صبحگاهی ما رو بپذیرید و شنونده صبح نگار از رادیو فردا باشید. صبح پنجشنبه شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. در 15 روز از مرداد ماه سال 1405 من رویا ملکی میزبان شما هستم در 25 دقیقه پیش رو. همین ابتدا سری بزنیم به آسمان ایران. در این نیمه مرداد ماه، دوم ماه تابستان، اغلب آسمان‌ها هوای گرم تابستانی دارند. در شمال کشور، گیلان، مازندران و گلستان آسمان نیمه ابری تا ابری است و در ارتفاعات احتمال رگبار پراکنده وجود دارد. در شمال غرب و دامنه‌های البرز افزایش ابر و وزش باد در ساعت‌های بعد از ظهر پیش بینی شده. برای تهران امروز وزش باد شدید، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده. اما امروز 139 روز سال در تقویم هجری خورشیدی است، برابر با ششم ماه اوت در سال 2026. 81 سال پیش در چنین روزی، در پایان جنگ جهانی دوم، بمب اتمی با نام پسر کوچک روی هیروشیما افتاد. نخستین بار بود که سلاح هسته‌ای در جنگ استفاده شد. ده ها هزار تن در همان لحظه جان باختند و هزاران تن دیگر بعدها به دلیل اثرات تشعشعات اتمی جان باختند. در ایران در چنین روزی در سال 1356 امیرعباس خویدا پس از 13 سال نخست وزیری برکنار و جمشید آموزگار به این مقام انتخاب شد. همچنین امروز روز ملی نفس تازه در آمریکاست. روزی برای یادآوری یک نکته ساده اما مهم: مراقبت از دهان و دندان، مسواک زدن، استفاده از نخ دندان و بهداشت دهان که به سلامت بیشتر و لبخند زیباتر کمک میکنه. این روز بهانه ای شد که یادآوری کنم همیشه بخندید. قدیمی ها در ایران میگن خنده برای هر درد بی درمان دواست. گاهی خبرها کنار هم که قرار میگیرن تصویری بزرگتر میسازن، تصویری از جهانی که در اون مرز میان سیاست، فناوری، زندگی روزمره و حتی ذهن انسان هر روز کمرنگتر میشه. در برنامه امروز از کشمکش های سیاسی و پرسش درباره مرکز تصمیم گیری قدرت در ایران شروع میکنیم، به نگرانی های حقوق بشری میرسیم، سری به دنیای پر ریسک فناوری و امنیت دیجیتال میزنیم و از زباله های سرگردان در مدار زمین میگیم و در پایان به یکی از شگفت انگیزترین توانایی های انسان، یعنی حافظه و نقش حس بویایی خواهیم پرداخت. پشت همه این موضوع های متفاوت یک پرسش مشترک وجود داره. در جهانی که تصمیم ها، فناوری و بحران ها سریعتر از همیشه تغییر میکنن، چه چیزی سرنوشت زندگی انسان ها رو تعیین میکنه؟ در خاورمیانه که همچنان درگیر بحران و تنشه، ایران و عمان برای یک سازوکار تازه در تنگه هرمز توافق میکنند. در همین حال به نظر میرسه دیگر کشورهای منطقه هم تمایل دارن شعله های جنگ کمتر بشه و شرایط دست کم به وضعیت پیشین برگرده. اما در داخل ایران با وجود بحران‌های مختلف و پیچیده، فضای اختلاف و کشمکش همچنان ادامه داره. بحث‌های اخیر درباره احتمال استعفای مسعود پزشکیان و واکنش‌هایی که به اون نشون داده شده، دوباره موضوعاتی مثل ساختار قدرت، نحوه تصمیم‌گیری و اختلاف بر سر روایت‌های سیاسی رو به مرکز توجه آورده. از سوی دیگه اختلاف میان دولت و صدا و سیما بر سر چگونگی بازتاب عملکرد قوه مجریه بار دیگه بحث جنگ روایت‌ها در ساختار سیاسی ایران رو پررنگ کرده. علیرضا نامور حقیقی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در تورنتو، به این پرسش پاسخ داده که چه کسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو در این روزهای حساس نمایندگی میکنه و پیامد صداهای متفاوت در ساختار قدرت ایران چیست؟
شام یا شورای عالی امنیت ملی برایند بلوک قدرته که تصمیمی دستش هست، این طرف مذاکره است. حالا افرادم میتونن صحبت کنن. یه ارتباطات مستقیم بین آقای عراقچی و تیم آقای قالیباف و آمریکایی‌ها وجود داره و این ارتباطات مستقیم به معنی تبادل نظر وجود داره. کانال‌های میانجیگری هم صحبت می‌کنن، گفتگوهایی هم از طریق عمان داره انجام میشه، ولی به هر حال تصمیم گیری در نهایت با شورای عالی امنیت ملیه و حالا موردهای خاص ممکنه آقای خامنه‌ای هم نظر بده، ولی به نظر میرسه شام مهمترین که برایند بلوک قدرت ایران هست مهمترین نهاد تصمیم گیرنده است. ببینید آقای خرازی خب صحبت کرد در مورد اینی که پزشکیان نمیدونم استفاده داده، آقای خامنه اینو گفته که بلافاصله تکذیب خیلی تند شد. حتی آقای خرازی صحبت دیگه هم کرده حالا در مورد بمب هسته‌ای که حال بماند که واقعا کاملا از لحاظ بحث فنی کارشناسی روابط ملل بی‌معنا، خطرناک و متوهمانه بود. صفت‌های تندی هم به آقای پزشکیان داده که حالا واقعا زشته، صفت‌های شخص الدنگ و فلان و اینا، و حتی گفته که دورش هم تموم نمی‌کنه و خواستار این شده که از هر شهری 250 نفر بیان تهران و خلاصه یک کاری بکنن که دولت پزشکان تموم کنه. یعنی عملا دعوت به شورش کرده. خب این شذوذات وجود داره، نیروهای مخالف در درون ساختار قدرت وجود دارن. به طور کلی اگه بخوایم بگیریم جریان‌های مخالف این تفاهم، یک بخش مهمیش تیم آقای رئیسی هن، یه بخش مهمش که همین مقداد و میثم نیدیه، یه بخشش تیم احمدی نژاد هن، یه بخشش مربوط به همین آقای جلیلی و نبویان و همین مؤسسه در راه حق هست که همین آقای خرازی هم اونجاست اصول قدرانی درست میدن، و یک گروه هم همین رائفی پور و جبه پایداری. این 5-6 تا گروهی هستن که مخالفن. و اگر با چشم انداز کلی نگاه کنیم، دو تا گروه تعاملگرا داریم، دو تا گروه توافقی. تعاملگراها مثل آقای قالیباف، آقای پزشکیان معتقدن ایران جنگو کرده، موفق هم شده و آمریکا موقعیت بسیار خوبی است برای توافق. بنابراین گروه اول رو میتونیم بگیم گروهی که طرفدار تفاهم همه جانبه، عادی سازی رابطه بر مبنای صلح و توسعه است. نارضایتی اقتصادی، شرایط اجتماعی، بحران‌های مالی، منابع مالی، شرایط بقای سیستم، خب موقعیت اینا رو برای این ایده افزایش داده، ولی دست بالا رو الزاماً ندارن. گروه دیگه هستن که خب یه بخش از بلوک نظامی و اینا دنبالشن، که اونا معتقدن که ما از این تفاهم نامه و اینا برای مدیریت تنش استفاده کنیم، ولی درگیری و دعوا باقی میمونه، باید زمان بخریم به سمت اینی که تا دوره آقای ترامپ تموم بشه. یعنی مدیریت تنش بیشتر مد نظرشونه. تو تقابل گراها که خب دو گروهن که میبینید تو تلویزیون بیشتر این گروهن که آقا آمریکا الان دستش زیر ساتوره و ما باید انقدر باهاش درگیر بشیم، فشار بیاریم، بزنیم خودش پایگاهش تو من کشور عربی که از کشور از منطقه خارج شه و کوتاه نباید بیایم. این لحظه تاریخیه و هم تنگ هرمز رو هم تنگین برخورد کنیم که هم اقتصاد جهانی تحت تاثیر قرار بگیره، هم با زدن فایده آمریکا آمریکا رو هم بیرون کنیم از منطقه. یه گروه دیگه هم دیگه داریم که خیلی ایدئولوژیک نگاه میکنن و معتقدن باید ما بریم تا نابودی آمریکا و اسرائیل، برای اینکه خدا وعده داده و به لحاظ مذهبی الان نابودی اینا نزدیکه و ظهور آقا امام زمان هم نزدیکه. و ظاهری که ما میگیریم تقابلگراها صدای بالاتری دارن، ولی در عمل به نظر من سیستم با مخاطرات جدی که روبرو میشه که میدونه ورود به یه جنگ یا محاصره دریایی محدودیت داره، نامحدود نمیتونن در محاصره دریایی قرار بگیرن، نفتشون رو صفر کنن، به نظر من اونا هم میتونن بیان بالا.
صحبت‌های علیرضا نامور حقیقی رو شنیدید. اما در میان این بحث‌های سیاسی کسانی هستن که سختی زندگیشون شاید کمتر شنیده بشه. کارشناسان سازمان ملل درباره گزارش‌هایی از تشدید بدرفتاری‌ها با اعضای جامعه بهائی پس از جنگ اخیر هشدار داده. محمد زرقامی گفتگوی داشته با پدیده ثابتی، سخنگوی جامعه بهائیان، و از تأثیر شرایط پس از جنگ بر وضعیت بهائیان پرسیده.
طبق شواهد و ارقامی که به دست ما میرسه، ما میدونیم که در زمان بحران و در این چند ماه گذشته که بحران‌های مختلفی در ایران شروع شده، اذیت و آزار بهائیان تشدید پیدا کرده و به هر حال این یک سابقه که دولت ایران داره برای اینکه بهائیان رو مورد سپر بلا قرار بده و اگر مشکلاتی در ایران هست اونها رو مقصر جلوه بده. برای همین این وضعیت نگران کننده توجه کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه های کاری مختلف در مورد نقض حقوق بشر و نقض آزادی دین و عقیده رو جلب کرده و به هر حال طبق تحقیقاتی که اونا کردن منجر شده به صادر کردن این بیانیه که از وضعیت بهائیان ایران به خصوص تشدید ناپدیدسازی اجباری و شکنجه و از آزادهای مختلف به دولت ایران شکایت بکنند.
اگر برگردیم باز به موضوع جنگ و اینکه شما گفتید که وضعیتی پدید اومده که در اون بهائیان مقصر جلوه داده بشن، ما شاهد تغییر الگویی در ارتباط با رفتاری که حکومت با این اقلیت دینی در ایران داره شاهدش هستیم یا نه، یا الگو همون الگوه و صرفا ما شدتش رو داریم میبینیم؟
ببینید، یکی از اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده این رفتار شدید خشونتبار دولت ایرانه. به غیر از تشدید در تعداد دستگیری ها، هجوم به خانه ها، این رفتار خشونتباری هستش با کسانی که دستگیر میکنن و اونها رو مورد شکنجه قرار میدن و میخوان از اونها اعتراف اجباری بگیرن و خب یکی دو نفر رو هم تحت فشار شدید که واقعا غیر قانونی هست مجبور کردن در رسانه ها بیان و اعترافات دروغین بگن، یعنی کارهایی رو که نکردن و اصلا شواهد هست که اینا به هیچ وجه نمیتونستن این کارهایی که بهش اعتراف کردن رو انجام داده باشن، اونها رو بیان و در رسانه ها بهش اعتراف بکنن. خب چه دلیلی داره که اگر این واقعیت هست و اینا شواهد دارن اونها رو اینجور مورد شکنجه قرار بدن و بیارن در رسانه که اعتراف بکنن؟ این نشان دهنده این هستش که این رفتار واقعا ناعادلانه و غیر قانونی دولت ایران نشون میده که ناشی از بحران ها و فشاری که روی دولت ایران هست میخواد جامعه باهایی یا جوامع دیگر رو مقصر جلوه بده.
و در این بیانیه‌ای که منتشر شده از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد ما شاهد انتشار اسامی هستیم، از جمله پیام ولی، رویا ثابت، آرتین غزنفری و شکیلا قاسمی و همچنین پیوند نعیمی و برنا نعیمی. در مورد وضعیت این افراد، چرا این افراد صرفا از میان تمام بازداشت شدگان انتخاب شدن و روشون تمرکز شده؟ آیا اینها شرایط خاصتری دارن و شما اطلاعاتی دارید که این شرایط رو بیشتر توضیح بدین برای شنونده‌های ما در وقت؟
هر کدوم از این اسامی که ذکر شده در این بیانیه به هر حال نمونه‌ای هستند از بی‌عدالتی‌ها و نقض حقوق شهروندی. مثلا آقای آرتین غزنفری، خب ایشون احتیاج به درمان پزشکی دارند و این رعایت نمیشه و برای همین خب کسی که یک بیماری مزمن داره و در این شرایط نگرش می‌دارن این اشخاص رو جونشون رو به خطر میندازن. خانم شکیلا قاسمی به هر حال یک مشکلاتی براشون پیش اومده، هم از نظر جسمی هم از نظر روانی، و پیوند و برنا رحیمی که شاهدش بودید که به علت شکنجه شدید و اعدام‌های ساختگی که مجبور شدن متحمل بشن یک اعترافات دروغین از اینها گرفتن. الان حدود 57 نفر باهایی فقط در زندان هستن. اینم تازه از ارقام و اطلاعاتیه که ما داریم. به هر حال این تعداد خیلی بیشتر از این هست و نمیشد اسم همه رو در اینجا ذکر بکنن، ولی اینا نمونه هست از به هر حال ظلمی که به این اشخاص میشه.
در ادامه برنامه به سراغ جهان فناوری میریم، جایی که حتی ابزارهای ساخته شده برای امنیت هم میتونن آسیب پذیر باشن. بشنوید از هانا کاویانی.
اگر فکر کردید کار کردن و سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال یعنی اموالتان محفوظ است، اشتباه کردید. بنابر گزارش شرکت‌های امنیتی بلاکچین، حملات تازه‌ای توسط دست کم 12 هکر مختلف انجام شده است. هویت عاملان این حملات سایبری همچنان ناشناخته است، اما بنابر گزارشی که در سایت تک کرانچ منتشر شده، تخمین زده می شود که بیش از یک گروه پشت این حملات قرار دارند. شرکت گالکسی ریسرچ در گزارشی مبلغ سرقت شده را تا روز 13 مرداد حدود 130 میلیون دلار برآورد کرده است. این رخداد بخشی از موج رو به رشد حملاتی است که بخش ارزهای دیجیتال را هدف قرار می‌دهد. طبق گزارش سایت TRM Labs، متخصص در تحلیل ارز دیجیتال، امسال بیش از 200 حمله سایبری به شرکت‌های فعال در این حوزه انجام شده و مجموع خسارات وارده بیش از 950 میلیون دلار برآورد می‌شود. نکته قابل توجه در این حملات سایبری این است که هکرها محفظه‌های ارز دیجیتالی آفلاین را هدف قرار دادند که به طور خاص برای ارائه سطح بالاتری از امنیت در مقایسه با محفظه‌های ارز دیجیتال آنلاین یا برخط موسوم به کیف پول گرم طراحی شدند. محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین چیزی با عنوان سید فریز ذخیره می‌کنند که کلید مخفی دسترسی به بیت کوین را فراهم می‌کند. این کلید به صورت داخلی و دور از اینترنت ذخیره می شود، در حالی که خود سکه ها در بلاکچین ثبت می شوند. با این حال، محققان امنیتی متوجه شدند که برخی از محفظه های ارز دیجیتال آفلاین به دلیل آسیب پذیری نرم افزاری رمزهای کلیدی قابل پیش بینی برای دسترسی به بیت کوین تولید می کنند. هکرها از همین نقطه برای دسترسی به محفظه ها استفاده کردند. به عبارت دیگر، هکرها نیازی به نفوذ به خود دستگاه‌ها نداشتند. در عوض، آنها توانستند کلیدهای مخفی را به دلیل یک نقص در نحوه تولید آنها دوباره ایجاد کنند. به زبان ساده، یاد گرفتند که چگونه به جای نفوذ به خزانه از کلید کپی بگیرند. جاناتان گودمن، یکی از قربانیان این حملات سایبری، میگوید که حدود 1.6 میلیون دلار بیت کوین ذخیره شده در ارز دیجیتالی آفلاین خود را از دست داده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشته احتمالاً سخت ترین بخش این بوده که تمام قوانین امنیتی را رعایت کرده، کلید بازیابی را با کسی به اشتراک نگذاشته، دستگاه‌هایش را هرگز به اینترنت متصل نکرده و آنها را در چندین گاوصندوق و جعبه ام نگهداری کرده است. اما این همه اقدامات احتیاطی نتوانسته از سرقت جلوگیری کند، چون مشکل در یک خط کد حاوی یک آسیب پذیری در نرم افزار مسئول تولید عبارت بازیابی از سال 2021 بوده است. در یک هشدار تازه، شرکت فناوری کانادایی کوینکایت از کاربران محفظه‌های ارز دیجیتال آفلاین خواسته که فوراً آخرین به روز رسانی امنیتی را نصب کرده، یک عبارت بازیابی جدید ایجاد کنند و دارایی‌های دیجیتال خود را به آن منتقل کنند تا از خطر سرقت وجوه خود جلوگیری کنند.
وقتش با هم بریم فضا، جایی که هزاران قطعه سرگردان، بقایای ماهواره‌ها و تجهیزات از کار افتاده به معضلی تازه برای آینده فعالیت‌های فضایی تبدیل شده. اگر از کشمکش‌های زمین خسته شدید، ببینید که در فضا هم اوضاع زیاد امن و امان نیست. از بنیامین صدر بشنوید.
زباله‌های فضایی دیگر تنها تهدیدی برای فضاپیماها نیستند، بلکه به خطری برای ساکنان زمین هم تبدیل شدند. با در نظر گرفتن این موضوع است که دانشمندان با استفاده از تلسکوپ‌های رادیویی موفق شدند روشی نوآورانه را برای ردیابی این آواره‌های سرگردان و البته نابودگر ابداع کنند. فناوری که می‌تواند گامی مهم برای کاهش خطر برخوردهای فضایی باشد. با انفجار صنعت فضایی و استقرار هزاران ماهواره در خارج از جو، حجم زباله‌های فضایی در مدار زمین به شکل نگران کننده‌ای افزایش پیدا کرده. این زباله‌ها شامل ماهواره‌های از کار افتاده، برخی قطعه‌های موشکی و تکه‌هایی هستند که به دلیل انفجار یا برخورد فضاپیماها در فضا سرگردانند. برخی از این قطعه ها با سرعتی چندین برابر یک گلوله در مدار حرکت می کنند. اما این نگرانی تنها به مدار زمین یا خارج از جو محدود نمی شود. گزارش اخیر نیویورک تایمز نشان می دهد که بازگشت کنترل نشده بقایای موشک ها و ماهواره ها به جو زمین به پدیده‌ای رایج تبدیل شده، موضوعی که احتمال فرود قطعات بزرگ بر مناطق مسکونی را هم تقویت می کند. اگرچه بیشتر این بقایا هنگام ورود به جو می سوزند، اما برخی از قطعات بزرگ فلزی می توانند سالم به سطح زمین برخورد کنند. بر اساس آمار منتشر شده، حالا ده ها هزار قطعه بزرگ زباله فضایی ردیابی شدند و صدها هزار قطعه کوچکتر هم در مدار سرگردانند. اخترشناسان و مهندسان فضایی هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند احتمال برخوردهای زنجیره‌ای بین زباله‌های فضایی و ماهواره‌ها افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند برخی قسمت‌های مدار زمین را برای سال‌ها غیر قابل استفاده کند. گروهی از پژوهشگران بین‌المللی راهکاری تازه برای مقابله با این بحران پیدا کردند. آنها موفق شدند از تلسکوپ‌های رادیویی که به طور معمول برای مطالعه کهکشان‌ها و اجرام دوردست استفاده می‌شوند، برای ردیابی زباله‌های فضایی در مدار زمین بهره بگیرند. پژوهشگران میگویند مرحله بعدی این طرح استفاده همزمان از چندین تلسکوپ برای تعیین موقعیت سه‌بعدی این اجرام سرگردان خواهد بود. آنچنان که مهندسان فضایی و اخترشناسان میگویند توسعه چنین سامانه‌هایی میتواند به اپراتورهای ماهواره‌ها فرصت دهد تا پیش از وقوع برخورد مسیر ماهواره‌ها را اصلاح کنند تا شاید از خسارت‌های میلیارد دلاری جلوگیری شود. با این حال بسیاری معتقدند فناوری ردیابی به تنهایی کافی نیست و بدون مقررات سختگیرانه برای مدیریت زباله‌های فضایی و پایان مأموریت ماهواره‌ها، خطر این آواره‌های سرگردان نابودگر همچنان دور سر بشر می‌چرخد.
در پایان از بحران و تهدیدها فاصله می‌گیریم و به یکی از رازهای شگفت‌انگیز بدن انسان می‌رسیم، رابطه میان بو و حافظه. حمید فاطمی گزارش می‌ده.
بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جاییست که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دسته‌بندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست‌ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می‌دهد، بلکه می‌تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری‌های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان میگویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه‌ای ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاوردی بزرگ در سلامت مغز.
داستان‌های این صبحنگار هم به پایان رسید. گرچه همه اونها در ظاهر از هم فاصله دارند، اما یک موضوع مشترک دارند: انسان، انتخاب‌های او و آینده‌ای که در حال ساختن اونه. امیدوارم آیندهتون روشن باشه و روزهای خوب رو به تجربه بشینید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید، در صلح و آرامش مانا، دانا و توانا باشید.